بسم الله الرحمن الرحیم. در متن مصنف اشاره‌ای به داستان سلامان و ارسال شد که خواجه بعد از تمام کردن شرح سلام علیکم به دو داستانی که پیدا کرده بود اشاره کرد. داستان اولش رو خوندیم و تطبیق هم کردیم، اما تطبیقاتی که خود مصنف خودش خواجه انجام داده که قبلا هم همگی بیان شد عرض میشه. در داستان اون وسط های صفحه بعد از اینکه حکیم سلامان رو میخواد و میگه اتعنی ارسل الی ابسالا الی، گفتن نسخه مصر اوسله داره، من به اون نسخه رحلی مراجعه کردم اونم اوسله داشت، بنابراین همون اوسله درست. در کتاب ما به این چاپ ابسال تماما مکسور الهمزه نوشته شده، اما در مصر در تمام جاها مفتوح الهمزه نوشته شده، ابسال نوشته شده. اون کتاب رحلی هم اصلا علامت نداشته که ابسال یا ابساله. علی‌الحال من به یکی دو تا کتابم مراجعه کردم، روشن نشد که کدومش درست. حالا من بر طبق کتاب خودم ابسال میخونم، شاید هم ابسال درست باشه. و هذه قصتون اخترعها احد و عوام الحکما لینس و کلام شیخ الیه علا وضع لا یعلق به طبع، یا در نسخه مصر داره لا یتعلق به طبع، در رحلی هم داره لا یعلق مثل همینجا. بعد از اینکه این داستان تموم میشه خواجه میفرماد این داستان رو بعضی از حکمای نادان که درست مطلب مصنف رو نفهمیدن اختراع کردن و خواستن به وسیله این داستان عبارت مصنف رو توجیه کنن، در حالی که عبارت مصنف با این داستان توجیه نمیشه، زیرا که اگرچه در این داستان سلامان عبارت از نفس ناطقه است که عبارت مصنف هم با این سازگاره، ولی در این داستان ابسال عبارت از امرئه فاجره است که با عبارت مصنف سازگار نیست. مصنف ابسال رو عبارت از درجات عرفان، درجات نفس قرار میده و درجات نفس همیشه همراه نفسند و منشأ تکامل نفسند، نه اینکه باعث رکود نفس و سد تکامل نفس بشن چنانچه در این داستان فرض شده. بعد از اینکه من این داستان رو جلسه گذاشته عرض کردم، یکی از بزرگواران فرمودن که چه عیبی داره ما ابسال رو عبارت بگیریم از درجات عرفانی، در همین داستان نگیم ابسال عبارت از قوه حیوانی است، بلکه عبارت بگیریم از درجات عرفانی، همون درجات یازدهگانه که مصنف بعدن خواهد گفت، منتها اینطور توجیه کنیم که توقف در هر درجه مضر برای نفس ناطق است و این نفس ناطقی که گرفتار دام ابسال شده در واقع گرفتار توقف در این درجات شده، چون بعدن میگیم که این 9 درجه هر کدوم از این 9 درجه باعث عجب عارف بشه او رو از سیر باز میداره. پس شخص باید این 11 درجه رو بدون اینکه متوقف در این درجات بشه و بدون اینکه دل به این درجات ببنده طی کنه و به اون مرحله آخر که رسید توقف کنه که فنای فلاه، تا به اون مرحله آخر نرسید این درجات رو بین راه حساب کنه و عبور کنه. اگر در این درجات خودش رو گرفتار کنه مثل اینه که خودش رو گرفتار این امرئه یعنی ابسال کرده. پس لزومی نداره که ما در این داستان ابسال رو که اون امرئه است حمل کنیم بر قوای حیوانیه، بلکه میتونیم حملش کنیم بر درجات عرفانی با همین توجیه که عرض کردم. اگر این چنین باشه میتونیم داستان رو طبق متن مصنف توجیه کنیم. منتها مشکلی که در این توجیه عرض شده هست اینه که درجات عرفانی رو سلام علیکم امرئه فاجره نامیدن جایز نیست. در داستان تصریح شده که ابصال فاجره است و درجات عرفانی اگر چه هم منشأ عجب ما بشن فاجره بودنشون توجیه نداره. اینه که این توجیه رو اگرچه توجیه خوبیه اما با بعضی قسمت های داستان شاید نتونیم ارتباط بدیم. خواجه می فرماید که این داستان رو بعضی از عوام حکما اختراع کردن ولی ظاهرن هم چرا که اونجوری که از ذیل همین داستان برمیاد اینطور نیست که عوام حکما اختراع کرده باشن این داستان رو تا اینکه توجیهی برای عبارت مصنف باشه. داستانی که قبل از عبارت مصنف ساخته شده معنا نداره که توجیه عبارت مصنف به خاطر توجیه عبارت مصنف ساخته شده باشه. اون کسانی که این داستان رو میساختن که نمیدونستن در آینده ابن سینایی میاد و این کتاب رو مینویسه و به این صورت حرف میزنه که داستان رو برای توجیه عبارت او بنویسن. این داستان سابقه داشته، قبل از مصنف بوده. پس اختراع نشده برای اینکه کلام شیخ رو توجیه کنه. بله میشه گفت بعضی از عوام و حکما این داستانی رو که قبلا اختراع شده بود توجیه عبارت مصنف قرار دادن و متوجه نشدن که این داستان نمیتونه توجیه باشه. اگه اینطور بگه خواجه عیبی نداره، ولی خواجه ظاهر عبارتش اینه که بعضی از عوام و حکما این داستان رو اختراع کردن تا توجیهی برای عبارت مصنف باشه، در حالی که عبارت مصنف با این توجیه سازگار نیست. اون وقت اشکال بر خواجه وارد میشه که کسی اینو اختراع نشد برای توجیه عبارت مصنف، این رو اختراع کردن برای هر منظوری که داشتن. بعد گروه دیگری این داستان رو ممکنه توجیه عبارت مصنف قرار داده باشن و در این جعل، یعنی قرار دادن این عبارت توجیه برای متن مصنف، اشتباه کرد. ولی اصل اختراعش برای توجیه نبوده، ولی ظاهر عبارت خواجه اینه که اصل اختراع برای توجیه بوده. همین داستان با همین توضیح الان خواجه همینو میگه. ساخته یعنی الان اینو ساخته، این که عبارت آخر داستان تصریح داشت به این که این رو قبل از ابن سینا ساخته، حتی قبل از ارسطو ساخته. و چطوری میتونه که یکی از عوام و حکما اینو ساخته باشه برای توجیه عبارت مصنف؟ این داستان نه، این همین عبارت اینجوری که ایشون داره نقل میکنه ظاهری کلامشون من داره وضع میکنم، این همین عبارت قبل از مصنف سابقه داشته. همین داستان قبل از مصنف سابقه داشته، همین داستانی که ایشون نقل میکنه. وقت اگر سابقه داشته نمیشه گفتش که این رو اختراع کردن برای توجیه عبارت مصنف، مگر بگیم این رو قرار دادن توجیهی برای عبارت مصنف، اینو که قبلا اختراع شده بود قرار دادن. اگه این باشه درسته، ولی خواجه اینجور نفرموده این رو، این داستان رو توجیه قرار دادن، بلکه گفته توجیه این داستان رو اختراع کردن تا توجیه باشه. بقیه مطالبش هم عرض کردم دیگه، احتیاج به خارج گفتن نداره. مختصر ممکنه جایی لازم باشه مختصری عرض بکنم، ولی همینطوری میخونم. و هذه قصتون اخترعها احد و عوام الحکما، یعنی جهال حکما، اختراع کرده لینس و کلام الشیخ الی، اون هم علا وضع لا یعلق به طبع، به صورتی که به دل نمیچسته، به دل نمیشینه. هر که در نسخه مصر لا یتعلق به طبع، هر دوش درسته، لا یعلق خوبه بد نیست. و هی غیر مطابقت لذالک، این داستان مطابق با کلام شیخ نیست، چون همونطور که توجه کردید در کلام شیخ سلامان بر نفس ناطقه هم شده بود، در این داستان هم سلامان بر نفس ناطقه هم شده، ولی ابصال و درجات عرفانی هم شده بود، در حالی که در این داستان ابصال بر قوای حیوانی هم شده، پس با هم سازگاری ندارن. لعنها یعنی این داستان اگر بخواهیم مکنیون انهاش را پیدا کنیم اقتضا میکند که ملکی که در این داستان آمده عقل فعال باشه و حکیمی که دوست این ملکه و با این ملک همکاری میکنه و او را راهنمایی میکنه فیضی باشد که یفیض علیه یعنی بر ملک من مافوقه از مافوق برش افاضه میشه چون عقل فعال مافوق داره نه تا عقل بالاتر از خودشن خدا هم فوق هم است فإنه افاضها بله و سلامان هو النفس الناطقه و سلامانی که در این داستان آمده عبارت از نفس ناطقه است فإنه افاضها یعنی این ملک که عقل فعاله افاضها یعنی نفس ناطقه را من غیر تعلق بالجسمانیات با کمک حکیم این نفس ناطقه را صادر کرد بدون اینکه تعلق به جسمانیات داشته باشه در داستان آمد بدون اینکه مباشرتی با زن داشته باشه این سلامان براش پیدا شد در توجیه میگیم که بدون اینکه تعلق به جسمانیات داشته باشه این سلامان رو پیدا کرد یعنی نه خود این عقل فعال تماسی با جسم داشت و از جسم کمک گرفت برای ایجاد سلامان و نه هم سلامان رو به جسم مرتبط کرد به صورتی که در جسم حلول داده بشه البته منظور خاطر ظاهرا همون معنی اوله بدون اینکه عقل فعال از جسمی استمداد کنه و از جسمی بهره ببره این نفس رو ساخت برای ساختن بدن احتیاج به استفاده از اجسام عنصریه بسیطه که عبارت از خاک و آب و هوا و آتشن باید جمع بشن مجموعه این عناصر بدن رو با مزاج خاص تشکیل بدن پس اگر عقل بخواد بدن رو بسازه احتیاج داره به این که از جسمانیات از جسم استمداد کنه اما اگر بخواد نفس ناطقه انسان رو بسازه مستقیم افاضه‌اش میکنه احتیاج نداره که از جسمانیت استمداد کنه پس منظور از من غیر تعلق به جسمانیت اینه که خود عقل رابطه با جسمانیت برقرار نمیکنه بدون استفاده از جسمانیت نفس صادر میکنه نه اینکه نفس رو در حالی که متعلق به جسمانیت نیست صادر میکنه نه بعدش تعلق میده به جسمانیت بله از عقل فعال این سلامان تکبر پیدا کرد از عقل فعال منتها با تدبیر حکیم یعنی فیض عقل فعال با فیضی که از بالا میگیره نفس ناطقه رو صادر میکنه خودش صادر میکنه همونطور که این سلامان از ابصال متکون شد نفس ناطقه هم از عقل فعال صادر میشه منتها با استمداد از فیضی که از بالا گرفته میشه همونطور که ملک با استمداد از حکیم این کار کرد و ابصال هو القوت البدنیت الحیوانیه التي تستكمل النفس و تألفها ابصال عبارت از قوه بدنی حیوانی است قوای بدنی حیوانی زیادند احساس تماما قوای بدنی حیوانی اند قوای حرکتی همه همچنین قوای حرکتی دارای دو شعبه هستند یک شعبه شهوت یک شعبه غضب منظور از این قوه بدنی حیوانی در قالب جهات همین شهوت و غضبه چون اینا هستن که بر بقیه قوا فرمان روایی میکنن اگه اینها متعادل باشن بقیه قوا هم متعادلن و اگر اینها سرکش باشن بقیه هم سرکشن اصل کار در قوای بدنی حیوانی این دوتا هستن یعنی شهوت و غضب که دوتا شعبه برای قوه عملی حیوانی هستن نه قوه نظری حیوانی قوه نظری حیوانی عبارت از ادراکاتشه قوای ادراکیه قوای تحریکی به دو قسم تقسیم میشن یکی نزوعیه یکی فاعله باز نزوعیش به دو شعبه منشعب میشه یکی شهوت یکی غضب که اینا رو در نمط سوم خوندید و یا اینکه اگر لازم در نمط هفتم هم ظاهرا من یه چیزهایی در موردش عرض کردم اگر هم لازم باشه در ضمن حتما هم لازم میشه باز دوباره تکرار خواهم کرد ان شاء الله و ارسال هو القوه البدنیه الحیوانیه التي تستكمل النفس نفس رو همین قوای بدنیه به کمال میرسونن در عینی که در خیلی از مواقع همین قوای بدنی مزاحم کمال نفسن، ولی طبیعتن و خلقتن جوری ساخته شدن، فطرتن طوری ساخته شدن که مکمل نفس باشن. چون نفس موجودی است که بر اثر حرکت به سمت کمال کامل میشه، مثل عقل نیست که از اول کامل آفریده بشه، بلکه با حرکت به سمت کمال کامل میشه و برای این حرکت احتیاج به ابزار داره، از جمله ابزار شهوت و غضبه. از شهوت و غضب مکمل نفسن چون ابزار کمال او هستن، اونتا به شرطی که از این دو ابزار اونچنان که باید استفاده کنه، نه انحرافی استفاده کنه. اگر از این دو ابزار استفاده انحرافی ببره باعث سقوطش میشه، ولی اگر از این دو ابزار استفاده درست ببره، همونطور که فطرت هم این چنین قرار داده، باعث کمالش میشه. پس قوه بدنیه که تستکمل نفس، نفس رو کامل میکنه و تألفها با نفس الفت میگیره و با نفس همکاری میکنه. نسخه رحلی داره تألفها درست نیست، تألفها که اینجا داریم درسته. خب و عشق و سلامان لابصال میلها الالذات البدنیه، کنایه دیگری که در این داستان آمده این است که سلامان به ابصال عشق ورزید و نسبت به او محبت شدید پیدا کرد. این رو چطوری توجیه میکنیم و این کنایه از چیه؟ کنایه از این است که سلامان که همون نفس ناطقه ماست، الالذات البدنیه مایله، به خصوص در سن جوانی که عقل تقریبا اون حکومتی رو که باید در قالب مردم، اون حکومتی رو که باید بر این قوای حیوانی داشته باشه نداره. گاهی از اوقات تحت اطاعت این دو قوه در میاد، گاهی از اوقات با این دو قوه همکاری میکنه. کمه که در سن جوانی بتونه حاکم بر این دو قوه باشه و انسان رو به کمال لایق برسونه. و عشق سلامان لابصال عبارت هست از میلی که سلامان به لذات بدنیه داره. بله؟ میلوها. بله، میل نفس. نفس ناطقه که همون سلامانه، میل به لذات بدنیه داره. منظور از سلامان نفسه، ضمیر میلها به نفس هم کرد. چون در میلها الی لذات الباطنی داریم معنای از حقیقی رو میگیم، در معنای حقیقی دیگه سلامان مطرح نیست، نفس مطرح. و نسبت و ابصال الی الفجور، اینم یکی از کنایه هایی بود که در این داستان آمده بود که گفتن ابصال یک زن فاجره است، یک زن فاحش است. این برای چی؟ توضیح دادم، چون قوای بدنی که تا حالا اطاعت از این نفس میکردن یا بالاخره با این نفس همراه بودند و مأنوس بودند، بعد از این که نفس از این بدن مفارقت میکنه، این قوای بدنی یک بدن دیگر میشوند و با نفس دیگر با سازگار میشوند. یعنی تا حالا یه نفس رو پذیرفته، بعد از این نفس دیگر رو میپذیره. پس مثل فاجره میمونه که هر زمان با یکی. و نسبت و ابصال الی الفجور کنایت از این، تعلق و غیر نفس المتعینه به مادتها بعد مفارقت نفس. نفس متعینه یعنی همین نفسی خاصی که الان این قوای حیوانی رو به عهده داشته، مثلا نفس زید فرزن. غیر از این نفس، این از بین میره، این مفارقت میکنه از این بدن. قوای بدنی با خود بدن بعد از مفارقت در این دنیا میمونن، همونطور که در نبت هشتون گفتیم. این نفس مفارقت میکنه، نفسی که تا حالا از این قوای حیوانیه که اسمش ابصال بود استفاده میکرد، وقتی که بدن رو رها کرد، هم بدن هم قوای حیوانی تو دنیا میمونند. نفس دیگری غیر از این نفس متعین، غیر از همین نفسی که مورد نظر ماست که بدن رو رها کرد، نفس دیگری به این بدن جدید تعلق میگیره. یعنی این بدنی که خاک شد، دو مرتبه جزء گیاهی قرار گرفت، گیاه جزء حیوانی قرار گرفت، حیوان غذای انسانی شد و این غذا تبدیل به نطفه شد، این بالاخره اون بدنی که قبلا بدن انسانی بود، به این سیری که عرض کردم بدن انسان دیگه میشه، نه به صورت تناسخ، به همین سیری که عرض کردم بدن انسان دیگه میشه. وقتی بدن انسان دیگر شد، قوای حیوانی که قبلا در اون بدن تشکیل شدن در این بدن باز حضور پیدا میکنن. قبلا اطاعت میکردن از اون نفس متعینی که جدا شد، حالا اطاعت میکنن از نفس جدید. پس هر آن با نفسی هستن، هر زمانی با نفسی هستن. مراد از فجور اتصال این است که تعلق میگیرد غیر از نفس متعینه، غیر از اون نفس معینی که بدن رها کرد، غیر از این یه نفس دیگری تعلق میگیره به مادتها، به همین مادهی که نفس متعینه داشت، به همین ماده که تا حالا این نفس متعینه داشت، نفس دیگری غیر از این نفس متعینه تعلق میگیره بعد از اینکه این نفس متعینه مفارقت کرد. بعد از اینکه نفس متعینه مفارقت کرد از بدن، این بدن بدن میشه برای نفس دیگری که غیر از این نفس متعینه است. و هر و هما، در بعضی کتابای لغت و حرب و هما، هر دو جور ظاهرن ثبت شده، شاید هر دوش درست باشه. حرب باهی جیمی به معنی جنگه، اما حرب باهی حوض به معنی فراره. اگر حرب بخونیم که اصلا اشتباه نمیشه، به خاطر اینکه حرکت فرق میکنه. البته حرب هم بخونیم اشتباه نمیشه، ما فارسا اشتباه میکنیم، اگه درست هرو تلفظ نمیکنیم اشتباه میشه، و الا در واقع حرب هم که بخونیم اگه عرب بخونه اشتباه نمیشه. گفتیم که سلامان و ابصال هر دو فرار کردن بعد از اینکه عاشق هم شدن و نهی پدر رو شنیدن، ناچار شدن که فرار کنن الی ماوراء بحر مغرب. منظور از این فرار به ماوراء چیه؟ و هر و هما الی ماوراء بحر المغرب، فرار کردنشون به پشت اقیانوس اطلس، انقماص هما فی الامور الفانیه البعیده عن الحق، کنایت از اینکه اینها منغمس شدن و فرو رفتن در امور فانیه‌ای که بعید از حقه. نه تنها این امور بعید از حقن، بلکه مبعد عن الحق هم هستن. ماده از حق دوره، هرچی به تجرد نزدیکتر باشه به حق نزدیکتره، هرچی که به مادیت و جسمانیت نزدیک بشه از حق دورتر میشه. خود ماده دورترین حلقه قوس نزوله، چنانچه در نمط هفتم خوندیم، دورترین نقطه قوس نزوله، در حالی که واجب تعالی و حق فوق قوس صعوده و فوق قوس نزوله، یعنی در اون نقطه فوق، یا اینکه فوق اون نقطه فوقه، که اینم باز در نمط هفتم گفتیم، یا در نقطه فوق یا فوق نقطه فوقه. علی حال اون وقت این که در آخرین قسمت نقطه نزوله با اون که در اولین نقطه نزوله یا آخرین نقطه صعوده مسلم تفاوت داره، تفاوتش زیاد. و اگر کسی هم در این امور فانی منغمس بشه، بعید عن الحق میشه. پس امور فانی خودشون بعید عن الحقن، مبعد عن الحقن هستن. و اهمال و هما، امور فانی منظور همین امور جسمانی است، چون غیر جسمانی به نظر فیلسوف فانی نمیشه، مجردات فناپذیر نیستن. پس امور فانی یعنی امور جسمانیه. من این تیکه رو به خاطر اینکه مطلب روشن بود رد شدم، که قوس رو در ذهنتون باید حاضر داشته باشید که چی از کردن. و اهمال هما مدتن، این که در داستان آمده که این دوتا رو پادشاه که همون عقل فعال مدتی به حال خودشون رها کرد و کاری به کارشون نداشت، گذاشت که با هم معاشقشون رو انجام بدن، عبارت از این مرور و زمان، کنایت از مرور و زمان علیه ما کذالک. کذالک رو غالبا کافشو نمیذارن، ولی چون با لذالک اشتباه میشه حتما کافشو بذارید، سرکششو بذارید، سرکش کافشو، ولی غالبا سرکش کاف رو نمیذارن، اما اینجا گذاشته بشه به خاطر اینکه با لذالک اشتباه نشه. مرور و زمان علیه ما کذالک، یعنی زمانی بر این دوتا گذشت که این چنین بودن، یعنی با هم حالت معاشقه داشتن، از هم جدا نمی شدن. عرض کردم این زمان، زمان جوانی بود که در اون زمان عقل سعیش بر این بود که به قوای حیوانی نزدیک بشه و از قوای حیوانی بیشترین بهره رو ببره. بعد که زمان انحطاط پیش می آمد، یه مقدار بینشون جدایی بود که الان اون عرض می کنیم. معنیش بخ معنیشون چیه؟ مرور و زمان علیه ما لذالک، لذالک لام تعلیل میشه، یعنی لل انقماص. نه یعنی همینطوری گذاشته چون کذالک درسته. لذالک خیلی معنی صافی نیست. تازه لذالک حالت تحلیلی داره. تحلیل ما نمیتونیم جدا درستش کنیم. میذارم الان شما دارید سرکش داری که نداره یعنی فهمه لذالش باشه ده. البته من خودم با خودنویس کذالشش کردم. این اون زمانی بوده که من به نسخه مراجعه میکردم که با خودنویس کار میکردم، حالا اخیرا با مداد مینیستم و نشون میده که درست بوده. یعنی من تا مطمئن نمیشدم کافش نمیکردم، این مراجعه کردم نسخ رو. من اخیرا به نسخ مراجعه نکردم، مراجعه کرده بودم به نسخ، حتما اون کذالش بوده. یه چیزی بوده که من با خودنویس نمیشدم.
هنگام
نماز بخونیم
مرور زمان
بر اونها
در هنگام نماز
حالا لذالک هم معنا کنیم بگید به این قواسه اشاره داریم. کذالک به نظر بنده روان تره. اگر واقعا همه نسخ ببینیم، ولی من اشتباه گذاشته باشم کاف رو و همه نسخ لذالک باشه، خب همونجور که شما میفرمایید توجه کرد معنا شد. اگر هم کذالک باشه که ظاهر عبارت روانه، یعنی اونها رو رها کرد که همچنین، یعنی همونطور در حال معاشقه کذالک به همون صورت باشن، کذالک یعنی به همون صورت که بودن، به همون صورت منغمس، به همون صورت معاشقه. خب عبارت دیگر که در داستان بود و تعذیب هما به شوق مع الهرمان و هما متلاقیان. در داستان داشتیم که ملک که پدر این سلامان بود، بعد از اینکه دید عشق اینها طول کشید، اینها رو با جدا کردن از هم معذبشون کرد. یعنی طوری قرار داد که همدیگر رو ببینند، با هم تلاقی داشته باشند، ملاقات داشته باشند، ولی به هم نرسند و از نرسیدن به یکدیگر رنج ببرند. این کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که نفس در سن انحطاط، یعنی سنی که از جوانی گذشته رد شده، در اون سن فتور پیدا میکنه، نمیتونه از این قوا استفاده کامل رو اونچنان که از جوانی در جوانی میبرده ببره. کنار هم هستن، یعنی این نفس الان این قوا رو در اختیار داره اما نمیتونه ازش بهره کامل ببره. پس مثل اینه که همدیگر رو دارن میبینن ولی از هم استفاده نمیکنن و به این جهت معذبن. و تعذیب هما به شوق، این که این دوتا رو معذب کرد و این که اینها با هم به هم دیگه شوق داشته باشن اما مع الهرمان، ولی از هم محروم باشن، به هم توجه داشته باشن ولی از هم محروم باشن و به هم نرسن، نتونن اون معاشقه قبلی رو انجام بدن، در حالی که هما متلاقیان، همدیگر هم میبینن، اینطور نیستش که از هم غایب شده باشن. این تعذیب کنایه است از اینکه بقا و میل نفس مع فتور القوا عن افعالها بعد سن الانحطاط. میل نفس بعد از این که قوان نمیتونن، سست میشن از افعال خودشون و نمیتونن افعال واگذاشته شده و خودشون رو کامل انجام بدن، نفس هنوز به این قوا میل داره، منتها چون بعد سن انحطاط، یعنی بعد از این که رو به پایینی داره میره، دیگه سربالایی جوانی رو رها کرده، سراشیبی پیری قرار گرفته، چون بعد سن انحطاط دیگه رو قواش رو به ضعفن و فرمانبری نمی کنن از نفس، نفس که همون سلامانه از این مفارقت موقت، از این مفارقت ناراحته، از این هرمان ناراحته. باز عبارت دیگری در داستان بود که باید کنایه باشه از چیز دیگری، و رجوع سلامان الی ابیه. در داستان داشتیم که سلامان بعد از اینکه متوجه شد که پدر بر او غضب کرده و او را محروم کرده، برگشت به سمت پدر. منظور از این جمله چیست؟ این کنایه از التفتن للکمال و ندامه علی الاشتغال بالباطل. در سن انحطاط که دیگه اون شور جوانی تموم میشه، انسان توجه میکنه که قدرت تحصیل کمال رو داره، بلکه داشته، و پشیمون میشه که چرا من تحصیل کمال نکردم و در این مدت مشغول باطل بودم. این حالت رو در داستان تعبیر کردن به رجوع سلامان به پدر، یعنی رجوع نفس ناطقه به اون عقل، رجوع کرده به عقلش و دیده که اشتباه کرده تا حالا. تا حالا اگر پشیمونی از اشتغال به باطل که تا حالا چرا من مشغول باطل بودم. باز در داستان داره و القاء و نفسه هما فی البحر، این دوتا خودشون رو در دریا انداختن. بعد از اینکه باز دیدن پدر مقاومت میکنه و به اینها اجازه معاشقه نمیده، اون حالت فتور باقیه، رفتن دست هم رو گرفتن و هر دو هم دیگر رو در دریا غرق کردن. این کنایه از چیه؟ میفرماد این کنایه از اینه که هر دو مشرف به مرگ شدن. خودشون در دریا انداختن، به محض ورود در دریا که نمیمیرن، بعد از مدتی میمیرن، مشرف به مرگ شدن، این در آستانه مرگ قرار گرفتن. هم نفس در آستانه مرگ قرار گرفت، هم بدن در آستانه مرگ قرار گرفت. این دیگه مال اون زمانی است که انسان به عرض العمر میرسه، وقتی است که دیگه خیلی دیگه پیر میشه. و القاء نفسه هما فی البحر یعنی تبرتهما فی الهلاک، کنایه از این که اینا فرو رفتن در هلاک، در معرض هلاک قرار گرفتن. تبرت رو در ورطه افتادن گرفتن، ورطه هم یکی از معناش در گل رفتنه، یعنی دیگه دارن فرو میرن تو گل، که گل مرگ، گل هلاک. بعضی هم خود تبرت رو گفتن یعنی هلاک شدن، اما در اینجا با فعل هلاک، اگر تبرت رو معنی هلاک شدن بگیریم، با فعل هلاک تکرار لازم میاد، همون معنی اول بهتره، که یعنی در هلاک فرو رفتن، این مشرف شدن، همون در گل فرو رفتن، به این معنی که نزدیک به مرگ رسیدن، مشرف بر مرگ شدن. اما بدن مشرف بر مرگ شد، فل انحلال القوا والمزاج، بدن مشرف بر مرگ شد، روشنه، چون به سنی که انسان دیگه به پیری میرسه، اون آخرای عمر داره طی میکنه، قوا منحل میشن، مزاج منحل میشه، قوا که انحلالش روشنه، مزاجم از اون تعادل اصلی در میاد و باز قوا نمیتونن کار بکنن. مزاج قبلا عرض کردم یعنی چی؟ مزاج اون کیفیتیست، کیفیت متوسطیست که از امتزاج عناصر و فعل و انفعالات کیفیات عناصر تشکیل میشه. عناصر چهار تا هستن، هر کدومشون کیفیت خاص خودشونو دارن، وقتی عناصر با هم ممزوج میشن، کیفیت هاشون هم با هم فعل و انفعال میکنن، بر اثر فعل و انفعالات اونها حرارت شدید آتش با برودت شدید هوا تعادل پیدا میکنه، با هم کسر و انکسار میکنن، متعادل میشن. همچنین یبوست شدید خاک و رطوبت شدید آب بعد از فعل و انفعال با هم کسر و انکسار پیدا میکنن، خود به حالت تعادل میرسن. تعادل این چهار کیفیت، یعنی حرارت، رطوبت، یبوست، برودت، تعادل اینها میشه مزاج. حالت متوسطی که از تعادل اینها پیدا میشه اسمش مزاج. وقتی این مزاج تا وقتی که در همون حالت تعادل باشه بدن سالمه، وقتی تعادلش به هم میخوره بدن مریض میشه، تعادل زیاد به هم بخوره بدن میمیره. در سن فرتوت شدن هم قوامون حل میشن، رو به فتور و ضعف و از بین رفتن میرن، هم مزاج منحل میشه، یعنی رو به از بین رفتن میره. و اما نفس، پس معلومه که بدن به خاطر اینکه مبتنی بر مزاج و قواست، خب مزاج و قوا منحل میشن، بدن دیگه رو به منحلی میره، یعنی متبرت فی الهلاک میشه، مشرف به هلاک میشه. اما نفس چرا مشرف به هلاک میشه؟ اما نفس فل مشایعتها یا، نفس اگر مشرف بر هلاک میشه به خاطر اینکه پیرو بدنه، بدن رو مشایعت میکنه، چون بدن رو مشایعت میکنه او هم مشرف بر هلاک میشه. این با مبنای مشا سازگاری، این عبارت مبنای ملا صدرا این نیست. مشا معتقده که کنهو، بدن داره میمیره، نفسش التماس میکنه که بمون، میگه که اون بدن تمرد میکنه و میره، نفس رو تنها میداره، مرگ عارض میشه و نفس تنها میمونه، که مرگ از جانب بدنه، مفارقت از جانب بدنه. این شعر هم بر طبق مبنای مشا گفتن که در مورد نفس میگه، حالا من ابتدا شدم نیست، ظاهرا نفس قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، عبارت اولش نفس نیست، حالا کنایه هر چی هست عبارت از نفسه. نفس قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یعنی نفس میخواست بره، من بهش گفتم نرو، یعنی نرو در آخرت. گفت چه کار کنم، خانه یعنی بدنم داره فرو می آید، یعنی من اختیار ندارم، اون چون داره می میره من ناچارم برم. حکمت متعالی اینطور میگه نیست، میگه بدن از نفس جدا نمیشه، نفس از بدن جدا میشه. نفس چون به کمال خودش رسیده دیگه احتیاج به نفس نداره، کم کم تدبیر نفس رو کم میکنه. وقتی تدبیر نفس کم شد، ضعف بر تدبیر بدن رو کم میکنه. وقتی تدبیر بدن کم شد، ضعف بر بدن عارض میشه. کم کم قطع تدبیر میکنه. وقتی قطع تدبیر کرد، موج بر بدن عارض میشه. که کار از جانب نفس شروع میشه، نه از جانب بدن. اینجا عبارت رو دقت کنید، میگه نفس مشایعت میکند بدن رو، دنبال بدن میره و بدن چون داره به سمت هلاک میره، اینم به سمت هلاک میره. منتها بدن این نجاتش میدن، نفس رو بدن نجاتش میدن، نمیذارن هلاک بشه. این با مبنای مشا میسازه که نفس رو دنبال بدن میفرسته، برخلاف حکمت متعالیه که نفس رو دنبال بدن نمیفرسته. به نفس بدن رو ترد میکنه، نه دنبالش بره. و اما نفس هر مشرف بر هلاک میشه، به خاطر این است که مشایعت میکند این نفس ایاهو، یعنی بدن رو، پس هر دو با هم به سمت هلاک میرن. خب در داستان آمد که ملک دستور داد به روحانیت الماء و اون رب و نوعی که بر آب موکله، دستور داد که سلامان رو خلاص کن. این کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که نفس بعد مفارقت از بدن باقی میمونه، اگر مشرف به هلاک شده هلاک نمیشه، بالاخره از هلاک نجات پیدا میکنه، ولی بدن که مشرف بر هلاک شده رها میشه که هلاک بشه، او در دریا غرق میشه، در حالی که سلامان که نفسه خلاص میشه. و خلاص سلامان کنایه است از بقای نفس ناطقه بعد البدن. خب بعد داشتیم در داستان که حکیم به سلامان بعد از مدتی که آماده شد و لیاقت پیدا شد، صورت زهره رو نشون داد. منظور از صورت زهره همون صورت عقلیه است که به نفس ناطقه داده میشه. حالا اگر نفس ناطقه خودش در طول زندگیش این صورت عقلیه رو کسب کرده بود، مشکلی نداره. همونطور که عرض کردم، در دار آخرت صورت عقلیه که کسب شده پیشش حاضره و مطالعه میکنه و لذتی میبره که قابل مقایسه با لذت های حسی نیست، دیگه ابصال فاجره رو کنار میذاره. اما اگر کسب نکرده بود این صورت معقوله رو، عرض کردم که بنابر نظر گروهی مبتلا به تناسخ میشه، بنابر نظر گروهی متعلق به بدنه فلک میشه، علی حال آمادگی برای صورت معقوله پیدا میکنه و بعد که آماده شد صورت معقوله بهش افاضه میشه، از این به بعد با صورت معقوله ادامه زندگی میده. که در هر دو حال این از صورت زهره بهره میبره، یکی این که در دنیا صورت عقلیه رو که همون صورت زهره است کسب کرده باشه بعدن بهره میبره، یکی این که کسب نکرده باشه بازم بهره میبره، منتها با فاصله. در ابتدا اون فرض اول بدون فاصله، به معنی که مرگ عارض شد او استفاده میکنه از صورت زهره، و در فرض دوم که صورت رو کسب نکرده بود بر اثر تناسخ علا قولن و بر اثر تعلق به فلک علا قولن آخر صورت معقول براش حاصل شد، با فاصله این صورت زهره رو مشاهده میکنه. و اطلاعه علا صورت زهره، اطلاع پیدا کردن سلامان بر صورت زهره. عبارت رو توجه کنید، خواجه دقت داره در این مسئله. اونجایی که جمله کنایی رو ذکر میکنه، در تمام اینا دقت کنید ببینید همین کارو کرده، رعایت کرده. اونجایی که جمله کنایی رو ذکر میکنه، ضمیر مذکر میره که به سلامان برگرده، چون در کنایه لفظ سلامان آمده. اونجایی که معنای حقیقی رو ذکر میکنه، ضمیر مؤنث میره که به نفس برگرده، چون در معنای حقیقی نفس مراده. وقتی میخواد مراد رو بیان کنه و در مراد هم که نفس مطرحه، ضمیر مؤنث میاره. وقتی میخواد کنایه رو بگه، لفظی که به صورت کنایه گفته شده چون در کنایه سلامان آمده، ضمیر مذکر میاره. اینجا هم همینطور. و اطلاعه علی صورت زهره، اطلاع سلامان بر صورت زهره کنایه است از التزاز نفس ناطقه بالابتهاج بالکمالات العقلیه، به این که از طریق کمالات عقلیه مبتهج بشه، مسرور بشه. قبلا داشتیم در نمت هشتون که انسان از کمالات عقلیه و صبر عقلیه که کسب کرده مبتهج میشه، در همین دنیا مبتهجه، منتها وجود بدن نمیذاره ابتهاج ابتهاج تام باشه. بعد از اینکه بدن ازش گرفته شد ابتهاج میشه ابتهاج تام. و جلوسه علی سریر الملک، این که در داستان آمد که بالاخره این بله به التزاز یعنی لذت بردن به وسیله اون لذت عقلی، یعنی التزاز میبرد نه به لذت حسی، بلکه التزاز میبرد به ابتهاجی که اون ابتهاج مربوطه به کمالات عقلی، یعنی التزاز میبرد به لذت عقلی. توجه کنید این بل ابتهاج سوال خوبی بود، بل ابتهاج بل کمالات العقلیه داره نحوه التزاز و متعلق التزاز رو بیان میکنه که التزاز ممکنه التزاز باشد بل التزاز الحسیه، ممکنه التزاز باشد بل لذت العقلیه. اینجا با بل ابتهاج بل کمالات العقلیه که داره متعلق ابتهاج رو معنا میکنه روشن میکنه که منظور لذت عقلیه، یعنی التزازها به نحوه لذت عقلی که ابتهاج به کمالات عقلی یعنی لذت عقلی. پس التزازش به لذت الحسیه نیست بلکه به لذت العقلی است. به جایی که بگه به لذت العقلی گفته به ابتهاج به کمالات العقلیه. و جلوسه علی سریر الملک، این که این سلامان بر تخت پادشاه جلوس کرد، در آخر بهش اجازه دادن که بر این تخت بنشینه، کنایت از این که از وصول نفس ناطقه الی کمال حل حقیقی، کمال حقیقی نفس ناطقه به نظر مشا عبارت است از رسیدن به عقل مستفاد و به نظر عرفان ثناء فی الله. البته اینجا چون الان مبنای مشا گفته میشه، منظور از کمال حقیقی رسیدن به عقل مستفاد یعنی داشتن صبر معقوله، و این نفس ناطقه بالاخره به صبر معقوله دست یافته. والهرمان الباقیان علی مرور الدهر از صورت و المادت الجسمانیتان. آخرین بحث کنایی در این داستان اینه که گفتیم حکیم با کمک ملک دو تا هرم ساخت که در یک هرم قبر خودشو قرار داد، یک هرم دیگر رو قبر ملک قرار داد، جثه خودشون رو در این دوتا دفن کردن با این داستانی که نوشتن اونجا گذاشتن. حالا منظور از هرم چیه؟ هرم ساختمانیست که باقی میمونه، همیشه باقیه، این بدن میمیره ولی هرم باقی میمونه. منظور از هرم چیه؟ باید توجیه کنیم هرم رو به چیزی که باقی میمونه. این نفس منتقل به دار آخرت میشه که تو دنیا نیست، ولی این هرم تو دنیا هست، حکیم هست، ملک هست، دوباره سلامان و ابصال مجدد هستن. پس هرم چیه که همیشه همراه این هاست؟ هرم عبارت از یک هرم عبارت از ماده، یک هرم عبارت از صورت. ماده و صورت همواره در دنیا هست، هیچ وقت منتقل به آخرت نمیشه. اونی که منتقل به آخرت میشه نفسه که منتقل میشه. این ماده و صورت اصلا جاش اینجاست. حالا گاهی از اوقات ماده و صورت برای این نفسه، گاهی ماده و صورت برای نفس دیگره به حاکت ها، ولی بالاخره جاش اینجاست. الان مرور دهور تو همینجا میمونه. خینا معتقدن که جهان فاسد نمیشه، فلاسفه مشا معتقدن که دنیا همین هست، هست تا از اول بوده تا آخرم هست. لذا الان مرور دهور معتقدن که این ماده و صورت همچنین در این دنیا میاد و هیچ وقت از این دنیا خارج نمیشه. یعنی هیچ وقت ماده و صورت ما به عالم آخرت نمیبریم. ماده جسمانی رو عرض کردم مشا نمیتونه اثبات کنه، لذا ماده و صورت به اون دنیا نمیبره. میگه ماده و صورت مخصوص همین دنیاست. پس هرمان علی مرور دهور باقی میمونن تو همین دنیا و از این دنیا منتقل به اون دنیا نمیشن. و هرمانی که باقیانند علی مرور دهر عبارتن از ماده و صورت و ماده جسمانی، کنایه‌ای از صورت و ماده جسمانی که همواره در این دنیا باقیان و منتقل به دار آخرت نمیشن. نه توضیحه، نه ماده صورت. البته ماده صورت عقلی هم ما داریم، ماده صورت عقلی هم داریم که ماده صورت عقلی اگر به صورت به نحو صورت عقلی باشه با ما منتقل میشه. یعنی ما که صور عقلیمون رو منتقل میکنیم، از جمله صور عقلیمون اون ماده ایست که تعقل کردیم، اون صورتی است که تعقل کردیم، اینا رو به خودمون منتقل میکنیم، چون قرار شد که ما خودمون با کمالات خودمون منتقل بشیم. کمالات ذاتی، کمالات ذاتی عبارت از صور معقوله. صور معقوله به هر چیزی که تعلق بگیره فرقی نمیکنه، چه صورت معقوله نسبت به مطالب علمی داشته باشم، چه صورت معقوله نسبت به ماده و صورت داشته باشم، باز این صورت معقوله ماده رو و صورت معقوله صورت رو منتقل میکنم به دار آخرت. ولی اگر صورت ماده جسمانی باشه همینجا میمونه. فهذا تحویل القصه و سلامان. خب تا اینجا ایشون توجه کنید عبارت رو، خط دومی رو که امروز شروع کردم داشتیم، وحیه غیر مطابقت لذالک، این داستان مطابق لذالک یعنی لکلام شیخ نیست. چرا مطابق نیست؟ لعنه ها، این لعنه تعلیل عدم مطابقته. وقت توجه کنید در تعلیل عدم مطابقت داره معناهای کنایی رو میگه، این چه جور تعلیلیه؟ تا این جمله که الان میخوام بخونم زمینه به این تعلیل نشه، تعلیل درست نمیشه. مراد از داستان ایناییست که گفتیم، این یه مقدمه. مقدمه دوم، ابصال در این داستان با حرف مصنف نمیسازه، این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس این داستان با حرف مصنف سازگار نیست، که این مقدمه باید اضافه بشه. و سلامان مطابقون لما عنابه شیخ، سلامانی که در این معناهای کنایی گفتیم مطابق مقصود شیخ است، اما ابصال فقیر و مطابقه. این مقدمه رو زمینه کنید به تمام اون بحثایی که قبلا گفتن، مجموعه ثابت میکنه که این کل این داستان با این معناهای کنایی که براش عرض کردیم با عبارت مصنف سازگار نیست، پس این داستان نمیشه مفسر متن مصنف قرار داد. اما ابصال فقیر و مطابقن لعند المصنف اراده بالابصال درجت العارفه فی الارفان، درجت العارفه فی الارفان. منظور از ارفان چیه؟ این من در متن باید عرض می کردم گفته نشد، حالا اینجا می جم. مصنف گفت ابصال درجت و کف الارفان. اگر ما به نمط نهم توجه کنیم، درجه عرفان یعنی همون 11 درجه که ایشون برای عرفان میشماره. ولی اگر به این توجه کنیم که نویسنده این متن یکی از طرفداران مشائه و تمام این داستان ها را هم مشاء اختراع کردن، اگه اینو توجه کنیم عرفان رو دیگه هم رو بر اون چه که مربوط به علم عرفانی نمی کنیم، عرفان رو هم می کنیم بر عرفان فلسفی. عرفان فلسفی یعنی معرفت، یعنی عالم شدن، یعنی قوه نظری به کمال رسیدن. درجات عرفان عبارت است از عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد، که اینا درجات عرفانن. چهار درجه برای عرفانن که آخرین درجه عقل مستفاده. ابصال یعنی درجات تو فی عرفان، که این چهار تا درجه است که اگر نفس ناطقه تو بخواد به کمال برسه باید این چهار درجه رو طی کنه و اون آخرین درجه که عقل مستفاده برسه. و سلامان هم به آخرین درجه که عقل مستفاده رسید صورت عقلی رو بهش دادن، اون وقت بهش اجازه دادن که بر تخت ملک جلوس کنه. توجه شدین در توجیه عبارتی هم که ما گفتیم سلامان رو به اون حد رسوندن که صور عقلیه رو یعنی صورت زهره رو بهش نشون دادن، آمادش کردن برای که عقل مستفاد بشه. وقتی عقل مستفاد شد اون وقت گفتن به تخت پدرت بنشین. همه توجه میکنید با مبنای مشا میسازه. پس درجه کف العرفان منظور اون عرفان اصطلاحی نیست، منظور عرفان در نزد مشاعه که عبارت از همون چهار درجه حیولانی و بالملکه و بالفعل و مستفاده. اگر این داستان باشه، اگر این داستان باشه همونطور که عرض میکنم با درجه عرفانی که مشا میگن سازگاره، چون سازنده این داستان مشاین بودن همونطور که تصریح شده در خود داستان. استفاده کننده ولی مصنفه. عرض کردم اگر شما بخواد این مطلب رو مربوط بگیرید به فصول بعدی، درجاتی که فعل عرفان رو حل میکنید برای اون چه که عرفا میگن، چون فصول بعدی مربوط به عرفانه. اگر به مخترع داستان توجه کنید و به این که اصلا شیخ خودش مشایع توجه کنید، حملش کنید بر اون. اختیار با شما، دلتون میخواد حملش کنید بر درجات عرفانی، دلتون میخواد حملش کنید بر درجه عرفانی در نزد مشایع، هر دوش درسته. حالا کدام رو شیخ اراده کرده عرض میکنم. اگر به نمط نهم توجه کنیم میگیم اولی رو اراده کرده، اگر به مشایع بودنش توجه کنیم میگیم دومی رو اراده کرده. و اما افسال فقیر مطابق لانه او اراده به درجه العارفه فی الارفان و ها هنا. خب ابسال در نزد مصنف درجه عارفه، ولی هاهونا یعنی در این داستان مثل لما یعوقه عن الارفان و الکمال، مثال است برای چیزی که سلامان رو مانع از عرفان و کمال میشه. ابسال در این داستان مانع الکماله نه درجه کمال. مصنف ابسال رو درجه الکمال قرار داده، این داستان مانع الکمال قرار میده. مانع الکمال با درجه الکمال متفاوته، پس این داستان نمیتونه متن مصنف رو توضیح بده. فبه هذا الوجه لیست هذه القصه مناسبتا لما ذکره الشیخ فی المتن، پس نمیتونه مفسر متن قرار بگیره. و ذالک یدل علی قصور فهم واضعها، دلالت این مطابقت نداشتن دلالت میکند بر اینکه واضع این داستان نتونسته واصل شود الی فهم غرض المصنف من القصه، نتونسته متوجه بشه که مصنف از این قصه چه غرض داشته. چون نتونسته متوجه بشه این داستان رو جر کرده و فکر کرده میتونه مفسر قرار بده. عرض کردم که این اشکال خواجه وارد نیست، چون واضع این داستان اصلا کاری به تفسیر عبارت مصنف نداشته. بله اون کسی که این داستان رو مفسر متن قرار داده اون اشتباه کرده اگر باشم چیزی، ولی واضح اشتباه نکرده، چون قبل از این که اصلا شیخی متولد بشه این داستان وضع شده، نظری به تفسیر کلام شیخ نبوده. و ذالکه یعنی عدم مطابقت دلالت میکند بر این که فهم واضح این داستان قاصر بوده از این که واصل شود به فهم غرض مصنف مناقصه، نتونسته به فهمه که مصنف از این داستان چه غرضی داشته، لذا داستان دیگری رو که همین داستان مذکوره مفسر عبارت مصنف قرار داده شده داده. این داستان اول بود با توجیهاتش که انتظار نداشتم اینقدر طول بکشه، ولی بازم طول کشید. حالا تا داستان دومش چقدر طول بکشه به خدا ان شاء الله جلسه بعد.